أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، اللهم اعنا على مجمعين الى قيام يوم الدين. قبل اینکه وارد بحث بشیم، این تقسیم بندی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم که ما به صورت مبادی مباحثمون رو تقسیم کردیم، بر خلاف مثل مرحوم آقای آخون که میومدن میفرمودن مقدماتی داریم دست شما در نکنه، برای بحث عوامر ما اومدیم گفتیم مبادی داریم. این کاری که شما حسین اصفهانی فرمودن و جا داشت که مرحوم آقای مظفرم این کار رو میکردن و اساس مبادی که ذهن منسجم میشود، و این رو تو بحوث فلاصول که سه قسمه، قسم اولش الاصول علی نهج الحدیثه که سال آخر حیاتشون مرحوم اصفهانی نوشتن، در سال آخر حیاتشون میخواستن یه دوره منقحی از اصول بنویسن، قبلش نهایت الدرایه رو گفته بودن و بر اساس خود نهایه تدریس میکردن، نهایه رو نوشته بودن که آقای بهجت میفرمودن که ما هم نسخشو داشتیم و تقریر دیگه ما نمینوشتیم، فرمودن که ما کنار کتاب چیزیشون اضافه میفرمود مینوشتیم، ولی کن فقط دو نفر مقرر بود، البته یه مقرر دیگه هم بود، یکی آقای خویی سلام علیکم، یکی آقای خویی بود، یکی آقای میلانی، که اینها تقریر کامل می‌نوشتن از کلمات مرحوم اصفهانی، آقای خویی و آقای میلانی، و یک شخص دیگه هم بود اسمشون رو به خاطرم رفته، شاید اردکان اینا بودن، که اونم تقریر خوبی از مرحوم اصفهانی نوشته بود، دقیقه دیگه تقریبا نشون فهمه ما دور کتاب چیز می‌نوشتیم. نمیدونم حالا، نه هیچ کدوم چاپ نشد، یعنی من خیلی دنبال اون نسخه‌های میلانی هم گشتم و حتی شاگردی داشتن که مشهد هاشمند حسین بود و مشهد درس میداد اصول، حرف هاشمند حسین هم گفت فوق‌العاده قوی بود، فوق‌العاده قوی بود آقای عدم الهدا، اونم شاید آقای میلانی بود، اما یه مدت کمی هم درس هاشمند حسین رفته بودم، از آقای میلانی مبانی قشنگ اتخاذ کرده بود، نوارای درسیش بود تا مدتی، استصحابش تقریبا 6 سال طول کشید، یه دورش مثلا قریب 20 سال میکشید استثنا، اما توی واقعی که تو مشهد اتفاق افتاد تمام نوارا رو آتیش زده، مال قضیه بود 20 خورده سال پیش بود. حالا یه حال این الاصول علی نهج الحدیث، این کتاب آخر هاشمند حسینه که یک سال الاصول علی نهج الحدیث، یعنی طریقه جدید، اصول به یک طریقه جدید، بعد عرضم به حضورتون که دومیش هم بحث طلب و اراده هاشمند حسینه که تو این کتاب بحوثون فی الاصول چاپ شده، سومیش اجتهاد و تقلیدشونه. اون قسمت اول منبع این کلمات اونجاست بیشتر، و عباراتی که تو نهایت الدرایه پراکنده دارن تو بحوثون فی علم الاصول صفحه 49، تو نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 93 329، جلد 2 نهایت الدرایه 93 و 329، این چاپ های آل البیت، تو نهایت الدرایه جلد 2 93 329 124، تو این مکتب اهل البیت هم نگاه کنید، اونجا نهایت الدرایه این نسخه که داره این صفحات، جلد 3 صفحه 215، تو اینا معمولا کلمات هاشمند حسین تو اینجور جاها قرار داره، جلد 2 جلد 3 صفحه 215، جلد 3 نهایت الدرایه مباحث دیگه وارد بحث چیز میشه، وارد بحث قطع و زن میشه، جلد 5 و 6 هم بحث استصحابشه، تو اونجا هم از جای اشاره کرده، حالا تو همین جایی که نگاه کنین کافیه، تو استصحاب هم اشاراتی کرده مرحوم اصفهانی، تو همین جلد 3 که تو بحث قطع و زن تو اونجا جمع بین حکم ظاهری و واقعی وارد میشه، تو اونجا تو جلد 3 بحث داره، تو جلد 2 هم چندین جا بحث داره، یکیش مهمترین جاش هم بحث اجتماع و نهی که خدمتون عرض کردم، تو اونجا مفصل بحث داره، اما بحوثون فی الاصول خیلی منقحه، ترتیب هم همون ترتیب بحوثون فی الاصوله. ببینید معمولا تو نجف متعارف نبود کسی از شاهد هاشمند حسین جز آقای خویی اسم نمی آوردن، علتش این بود که خب مخالف بودن هاشمند حسین، یده حتی وقتی که ایشون رساله رو چاپ کرد آقای استزالدین زنجانی میگفتن، میگفتن که یه عده رساله هاشمند حسین اصفهانی رو تو مطبعه آتیش زدن، پدرشون جز شاهد هاشمند حسین بود، و تو زمان حیات آقای آسد زودین که از دنیا رفتن جمعش مفرد تو نامه های آشمان دوسین هم هست که به آزاد سلام رسول آسد زودین شون گفتن رساله رو تو چاپخونه آتیش زدن سر درس مرحوم اسماعیل شاید 20 نفر شرکت نمی کردن. تعداد کم بود، تعداد اینا کم بود، بیشتر جاهای دیگه می رفتن. مخالف بودن با آشمان دوسین اسماعیل. علاوه حال تعبیرهای مناسبی به کار نمی بردن برایشون. خب از جهت قدرت نظری قبول داشتن همه که قوت نظریشون فوق العاده است. حرفایی که می زدن دو چه حیثیت داره، یکی اینکه حتی خویی هم سر درس کامل مطرح نمی کرد، یکی اینکه می گفت مطالعه می خواد، با اینکه خودشون تقریر نوشته بودن و بعد هم گفتن که معمولا عموم اهل علم تا بخوان درک کنن خیلی برایشون سخت میشه. این جهات مختلف مطالعه می خواد. وقتی که مطرح میشه حرفای مرحوم اسوانی باید خیلی روش کار بشه. مرحوم مظفر انصافا یه ابداع خاصی به خرج داد، حرفاش من دوستانو به بیان سلی سبر به خورد طلبات داد، کار خیلی فوق‌العاده بود. آقای مظفر حرفای دقیقش من دوستانو اون ریشه رو برداشت، خیلی با بیان سلی کار عجیب میکرد که کار خیلی فوق‌العاده کرد مرحوم مظفر و میشه همین کار کرد. یعنی اصول یه تحولی پیدا کنه، اصول طبق ضوابط معرفت خودش، معرفتی خودش قرار بگیره، یعنی باید اصلا رو قاعده فلسفی اصول بیان بشه، یعنی طبق معرفت حقایق و معرفت اعتباریات اینا دقیق مشخص بشه. و یکی هم خاطر همون جوی که بوده اینجا، هم معمولا کسی که مطرح میکرد توی اینجا مثلا آقای وحید بود که معمولا مطرح میکرد، یه تعلیقه به نهای زدرایی داشت، قدیم تعلیقه به نهای زدرایی داشت، دستبار هم قدیم خصوصی درس بود، ایشون هم مطرح میکرد حرفاش من دوست اینو میمونید. معمولا اون کسی که ترسل بود و حرفاش من دوست اینو مطرح میکرد ایشون بود، تعلیقه زده بود خودش به نهای زدرایی، حرفای تعبیرشون هم بود که میرزا نهاینی بیان رو میاره برهانش تو کلمات آشمان دوسته. تعبیر آشمان دوسته انصافا از قدرت نظری خیلی قوی بود. ایشون هم خب به خاطر اینکه فلسفه کار کرده بود با آشمان دوسته ناشتا بود، چون ایشون از شاهده آمزا مهدی آشتیانی آمزا احمد و شاهده خصوصی آشمان تقی آمولی بوده، بیشتر این سه نفر فلسفه و عرفان خونده بودن، مسلط بودن به این مبانی، حرف آشمان دوسته رو می آوردن و تدریس میکردن و در جدا از تدریس اینا رو مطرح میکردن. بله آقای بهجت میفرمودن خیلی مثلا گاهی به صورت مثلا یوگا، یعنی حرفا مبانی از ایشون گرفته بودن. من یه بار بهشون عرض کردم که حرفاش محمد حسین و اینا رو، بعد ایشون فرمودن که ما هم تو زمین درس مطرح میکنیم. آقای بهجت یه اصول سلی، یه اصولی نوشته بودن خودشون، اونو سر درس میابردن از دو قبل اصول که خودشون نوشته بودن تدریس میکردن و خب یه مقدار برای طلاب سخت بود. رضا اول درسشون صبح بود، درس اصولشون آقای عراقی که از دنیا رفت، آقای بهجت درس با درس بعد از اوجاش عوض کردن، درس فقهشون تو منزل بود تا آقای عراقی از دنیا رفت. ایشون درس اصول رو اون موقع که آقای عراقی از دنیا رفت به نفرم مثلا تو بحث عام و خاص بود اصولشون، درس انداختن به بعد از ظهر و فقه آوردن صبح، یعنی یه پیشنهاد اینجور دادن، بعد درس انداختن به بعد از ظهر، دیگه تو منزل نبردن درس تا آقای عراقی از دنیا رفت. بعدش دیگه درس اصول اومد بعد از ظهر، این مسجد کوچیکه روبروی مسجدشون، بعد از ظهر می اومدن اونجا. مثلا وقتی که ایشون می اومد دو سه نفر سر درس اومده بود نشسته بود، بعد یواش یواش آقایون جمع می شدن مثلا 15-16 تا، نهایت 16-17 تا. برای اصول خیلی کسی شرکت نمی کرد، مثلا قبل درسشون اومد می شست دو سه نفر بودن، یه سری صحبت های متفرق می کردن ایشون از جاهای مختلف. علاوه حال خدا صرف هاش مهندسین کامل ایشون نبود، مطرح نمی کرد تو همه مباحث. گاهی وقتی که مثلا وسط بحث بود گفتن که اگر گفته شود مثلا اینجور مطرح میکردن به این عنوان، حرف اسم خیلی نمی آوردن از اشخاص، خیلی کم متذکر می شدن آی بحجت هم. اما خب مبانی که اتخاذ کرده بودن خودشون رو نوشته بودن، همون همون سر می رفت اینجا. الایال گفت چون منابع کلمات اینجاست خدمتون عرض کنم، اما چون بحث یه جا منقه نشده و یه جا کامل گفته نشده، اینا رو گفتیم جمع بکنیم و کلمات دیگران هم کنار کرد فرمایشات هاش من دوستین و نتیجه بگیریم. خب بسم الله، تا حالا به اینجا رسیدیم قول اول که بحث اعتباری بود یه نقضی داشتیم نسبت به این که جعل احکامی شده که هنوز بحث نشده، زمان بحث نرسیده. دو، نقض با شما هم حسین که شما در عالم انشاء میفرمایید که فعلیت من قبل المولا داره، این نقض با شما هم حسینه، فعلیت من قبل المولا داره، پس یک فعلیتی رو باید قائل باشید. من قبل المولا جعل صورت میگیره، پس جعل بالفعل تمامه، پس مجموعا بالفعل به تمامه، پس نباید بگید حکم به حمله اولیست، نه حکم بالفعل. این هم نقض با شما، یعنی استفاده از کلام خود شما هم حسینه، نتیجه ای که از کلام شما هم حسین گرفتیم. بعدم حل مطلبم به این شد که بگیم فرق است بین حکم و بس. حکم فعلی من قبل المولاست، بس به حمله اولی. اینم حل مطلب که حرف شما هم حسین انصافا این همه حرف شما هم حسین رو فقط تحلیل کردیم، بین حکم و بس جدا کردیم. این که ایشون فرمودن که به حمله اولی رفع مربوط به بس شد، این که فرمودن در این مرحله انشاء ما یک فعلیت من قبل المولا داریم، اینم مربوط به حکم شد. پس یعنی حرفا شما هم حسین تکامل پیدا کرد به نظر. اینجور که من الان خدمتتون عرض میکنم، مثل که حرفا شما هم حسین ما یه مقدار تکامل دادیم با فرق گذاشتن بین حکم و بعث. تو حل مطلب هم گفتیم که حکم مقدمه بعثه و بعث لازمه حکمه. ممکنه بلا فاصله که حکم جعل میشه بعد صورت نگیره. اینم نسبت به این فرماش. نسبت به قول دوم که انشاء بدایه جعل دایی بود، نسبت به اینم که گفتیم این مبرز و حکمه نه خود حکم. اینم خیلی بود
چون لزوم داره این بحث
ببینید، لزومش به اینه که گفتیم نه لزوم دلت التزامی که گفتیم جعل حکم صورت میگیره به چه غایت؟ به غایت بعث متکلم، به غایت بعث، یعنی از این بابه، یعنی غرض بعث بوده. اگر این غرض نبود این جعل نمیشد به این با. اما قول سوم که قول اراده است که عرض کردیم مرحوم آزیا و آقای بروجدی قائل شدن و منصور آقای شخبدل کردیم هم هست که متمایل به این قول شدن، این قول مورد حمله یا شما حسین اصفهانی واقع شده. ما ایراد مرحوم اصفهانی به این قول رو بیان کنیم، ببینیم ایراد اولا به این قول وارد هست یا نه، و آیا در کلمات شما حسین اصفهانی هم خدشه‌ای هست یا نه. ایراد مرحوم اصفهانی متشکل از دو مرحله است. مرحله اول ایراد ایشون اینه که ایشون فرمان که ما وقتی که به یک چیزی ارادمون میخواد تعلق بگیره و شوق میخواد بهمون پیدا بشه، باید یک فایده ای عاید ما بشه. اون کسی که شوق اکیدش به یک امری تعلق میگیرد، باید اون امر اون فعل یک فایده ای داشته باشه عاید به اون شخص. اینو به عنوان یک قاعده ذکر میکنن، یا حالا به خود ذات اون شخص یا به یک قوه از قواش، فایده باید عائد او بشه. بعد میفرماین که این شوق اکید، اگر اراده بخواد به فعل غیر تعلق بگیره، اصلا اراده حق تعالی بخواد تعلق پیدا بکنه به چی؟ به فعل غیر، این لازمش این میشه که فعلی که شما انجام میدید که متعلقه به اصطلاح اراده خدا هم میخواید حساب کنید، این فعل شما فایدش عائد خدا بشه، نتیجه فایده داشته باشه عائد به ذات حق یا به قوه ای از قوای حق، در حالی که مسلمن اون فعلی که عبد انجام میده هیچ فایده ای عائد به خدا نداره، کمال بر خدا نیست، فایده ای بر خدا نداره. لذا مرحوم اصفهانی به این بیان میفهمن پس بنابراین معنایی برای این که اراده ای از ناحیه خدا یا از ناحیه نفس ولی از ناحیه شارع به فعل عبد تعلق بگیره نیست، چون شوق بهش اگر بخواد بوده باشه بعد یه چیزی عائد به خودش بشه، چیزی عائد او نمیشه که ما بیاریم شوق اکید رو بگیم داره خدا تبارک و به فعل غیر. انسان به فعل خودش شوق اکید داره، به فعل غیر دیگه شوق اکید نداره. این چیزی که ابتداعا میان میفرمان
درست.
فهمان چی؟ خب تعبیرشون آدم ده شوق اینه، مرحوم اصفهانی اینو آدم ده شوق یاده میکنن، میفهمن شوق در جایی که عائد به خود اون شخص باشه یا به قوایی از قواش، اینو به عنوانی خب بله چیزی فایده عائد به ذات خدا نمیشه. پس بنابراین شوق از ناحیه خدا به فعل غیر تعلق نمیگیره، اونی که علت خلقته محبت خدا به ذات خداست که مستلزم محبت با آثارشه، لذا خدا عالم مخلوقات آفرید. اما اینکه یک اراده بخوایم بیایم بگیم از ناحیه خدا تبارک و تعالی تعلق پیدا کنه به فعل غیر، چون شوقی نسبت شوق اکید نسبت به فعل غیر تعلق نمیگیره، ایشون میفرمان که بنابراین نتیجهش این میشه شوق اکید به فعل غیر تعلق پیدا نمیگیره، پس بنابراین خدا هم ارادش تعلق به فعل غیر پیدا نمیکنه. اینو تو بحث اراده تشریعیه در نفی اراده ایشون فرمودن. و حالا من تو نقدش میرسیم، حالا انشاءالله باز مفصل خدمتون عرض میکنم دوباره کلمات ایشونو ببینید، یه قسمت باید فعلا کلمات ایشونو تقریر بکنیم بعد تا برسیم به اشکالی که به فرمایش ایشون هست که ببینیم چجوره. ببینید
مبادی اراده
از مبادی اراده است. بله تعبیرشون اینه بداهتا ان الشوق، حالا تعبیرشون رو ببینید، عدم لزوم اراده یا کراهت عند تحقق الحکم به نسبت به فعل مکلف در مبدا اعلی و نه در سایر مبادی عالیه و نه بلکه در مطلق من کان بعثه و زجر لاجل صلاح الغیر. هر کسی که بعث و زجرش به خاطر صلاح غیره، اینو ایشون مطلق میفهمن، هر کسی که بعث و زجرش به خاطر صلاح غیره. تعبیرشون من میخونم حالا خدمتون، تعبیرشون اینه توی نهایت الدرایه جلد 224، بداهت ان الشوق النفسانی لا یکون الا لاجل فائدت عائدت الى جوهر ذات الفائل او قوه او الى قوه من قواه. تعبیرشون شوق نفسانی این حاصل نمیشه الا به خاطر یک فایده ای که به ذات فاعل برگرده، یعنی خود حتی حالا تو باب خودم، و الا فحصول الشوق الاكيد بالاضافه الى الفعل على حد المعلول بلا الا، و الا اگر شوق اكيد پیدا بشه نسبت به یک فعلی این معلول بلا الا. ببینید این شوق اکید توی انسان به وجود میاد وقتی که کلام خدا رو میشنوه، خدا میگه این کار انجام بده، توش مصلحت تو هست، شوق اکید به وجود انسان نسبت به این فعل پیدا میشه، چون تصور میکنه این شیء و تصور فایدهش رو میکنه، تصدیق به فایدهش رو میکنه، شوق اکید حاصل میشه، بعد تعبیر میکردن تحریک عضلات عبد به طرف اون فعل، اینجور تعبیر میکردن تعبیرهایی که داشتن. اما در مورد اینجا میفهمن و انما یتصور الشوق الاكيد الى فعل الغير اذا كان ذا فائده عائده الى المريد اياه. شوق اكيد به فعل غیر وقتی تصویر میشه که فائده عائده به خود شخص مرید بشه، این فائده بوده باشه. و حيث ان افعال المكلفين لا يعود صلاحها و فسادها الا عليهم، صلاح و فسادش به خودشون برمیگرده، فلزا لا معنا لنقداه لاراده، اصلا معنایی نیست که یک اراده ایجاد بشه در نفس نبویه و ولویه فضلا عن المبدا الاعلا، یعنی نفس ولی، نفس نبی و نفس ولی، اونا انقداه اراده ای توشون نمیشه، اونا فقط دارن چیکار میکنن؟ اونا فقط دارن به طرف امر میکنن، یعنی تو این کارو بکن، بحث و زجرش میکنن، ارادهشون به فعل دیگری تعلق نمیگیره، اراده به فعل دیگری تعلق نمیگیره، اراده به فعل دیگری تعلق به اون اراده‌ای که ما داریم تصویر میکنیم اراده‌ایه که اراده حق بعد با مرادم آنن محقق بشه، اراده حق اینجوره، اراده به فعل بعد افعال، حالا بعد به یه بیان دیگه افعالش برمیگرده به افعال حق، حالا اون یه بحث جدایی، حالا میرسیم ببینیم چیکار باید کرد. پس بنابراین میفهمن اراده ای نیست. این حرف اول داشمند حسین. حرف دوم، حرف دوم مرحوم اصفهانی اینه میفهمن که مضافن به این که حالا تعبیر میکنن ما اختصاصی تا حالا به عدم ارادت تشریعیه، که اینجا البته توضیح نمیدن، تو بحث طلب و اراده مفصل گفتن، تو بحث طلب و اراده دارن که در حق تعالی اراده تشریعی هم نیست نسبت، اصلا این اراده تشریعی که اومدن ذکر کردن اینم از مطالبی که دلیل برش نیست. میفرمان تو اینجا جز اراده تکوینیه به اون بحث و زجر نیست، چون فرض کردیم که اراده خدا به فعل غیر تعلق نمیگیره. پس تو مسئله اراده تشریعی احکام چی ما داریم؟ فقط اراده خدا به بحث و زجر تعلق گرفت. شما میبینی این کار برای شخصی که عبده صلاحه، بعد میگه آقا بحثش میکنی به طرف این کار، اراده فعل اونو که شما نمیکنی، که اون خودش باید اراده بکنه، شما فعل خودتون اراده میکنید، فعل خود شما چیه؟ بحث و زجره. ببینید فعلی که شما در مقام مولویت، مثلا بچه‌تون یه کاری میخواد انجام بده، این کار رو اگر انجام بده صلاحش به او عائد میشه، شما اراده فعل بچه‌تون رو میکنید؟ نه، شما تشخیص مصلحت او رو میدید، بعد میگید بحثش میکنید، زجرش میکنید تا اون اراده فعل رو انجام بده. حالا این بحث بعد این هستش فرمایش شما عرض میکنم بعد. پس ببینید اراده من نمیکنم که به فعل غیر تعلق پیدا بکنه، اراده من به فعل غیر تعلق پیدا نمیکنه، من اراده تکوینیه ای دارم نسبت به بحث و زجر خودم، یه اراده تکوینیه نسبت به بحث و زجر خودم دارم، بحث و زجر رو انجام میدم با اراده خودم، به اراده تکوینی خودم میگم این کار انجام بده، باهاش صحبت میکنم تا دعایی در او ایجاد بشه که او اراده کنه، تا صلاح بهش برسه، صلاح بهش برسه. این به این معناست. ببینید یه نکته فقط در شوق تو ذهن مرحوم اصفهانی هست، ما یه وقت شوق رو معنی محبت میگیریم، این یک معنای شوقه، یک معنای شوق، شوق اکید که تو اصول می اومدن ذکر میکردن که انه او یک معنای خاصی تو ذهنشون بود، شوق به معنی محبت نبود،
این درجات بالایی
نه اصلا مربوط به محبت که انه او نمیشه. یادتون بوده باشیم گفتن شوق اکید و بعضی هم گفتن همون اراده است، اصلا شوق اکید و بعضی هم گفتن اراده است، من هم اسمانی دست گذاشت و شوق اکید، اون شوقی باعث حرکت از اون رفت بشه نه اول غیر، که ببینید گفتن تصویر میکنه یک چیزیو، بعد اون تصوری که کرد، تصور فائدش هم کرد، تصدیق به فائده کرد، شوق اکید، یعنی فائده رو که فهمید که یه آفایده آهد ذات خودش میشه، خب به ذات منشأ میشه که این حرکت کنه به این امری که براش فائده داره. شوق اکیدش میگفتن باعث حرکت عضلات میشه به طرف اون شی. شوق اکید رو تو بحث طلب و اراده میان که به اراده تفسیر میکنن، یعنی که نوعی تعلیزا هی قیدم میارن به شوق اکید. اما ما تو ذهنمون یه معنای از شوق هست، معنی محبته، این معنای عام شوق، اونا میگن شوق اکید، اراده هم تفسیر میکنن بعضن به شوق اکید، یعنی یک همچی چیزی تو ذهن مرحوم اصفهانیه که میفهمن که خدا شوق اکیدی به اینها نباید داشته باشه، شوق اکید مانه که فایده عاده خودش میشه، یعنی کنهو تو استدلالشون میخوان میگن آقا اراده خلاصه مال اون کسیه که این کارو باید خودش، شوق اکیدی که حرکت عضلات میاره که خود انسان حرکت میکنه به طرف یک شی، خود انسان اراده میکنه یک کاری انجام بده، این مال خود اون شخصیه که اون کارو مال اونه. حالا فارسی شده ترجمه فارسی اون بحث اراده بمونه، ببین اراده خواستن، حالا ما نسبت فرمایش شما هم دوستین میرسیم ببینیم که اینو چی باید گفت نسبت فرمایش ایشون. خب ببینید الان پس کلمات ایشون شکل از دو تا مطلب شد تو فرمایش ایشون. ببینید این مطلبی که میفرمایند اراده به فعل غیر تعلق نمیگیره، واقعش خب اراده فعل غیر تعلق نمیگیره، اما یک لطیفه هست که حالا نمیشه خیلی وارد این بحث شد، بحث اراده حق تعالی. ببینید هیچ معلولی در عالم خلقت مگه میشه که تو سلسله خلقتش به غیر اراده حق تعالی برگرده و به اراده حق تعالی برنگرده، یعنی به غیر برگرده و به حق تعالی برنگرده، همه چیز مخلوق حقن، همه چیز معلول حقن دیگه، یعنی همه موجودات نه فقط ذوات، افعالم در سلسله علل باید برگردن به علیت حق تعالی، این حق تعالی علت اونهاست، حق تعالی که علت اونهاست با اراده خودش علت اونهاست. پس بنابراین این یک جهتی داره که منطقه. خب این بحث رو خیلی نمیخوایم واردش بشیم، فقط من همجوری این جهت، چون بعد وارد بحث جبر و اختیار و بحثای دیگه میشیم. هم حرفا که قلم محمود آخوند سر شکست اینا. ببینید پس این مبحث یه چیز مسلمیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که هیچ مخلوقی به یه مخلوقی هست که به حق تعالی برنگرده. حالا تو تفسیرش و تحلیلش اینا بحث فلسفیش جدا، نکته های دیگه‌اش جدا. پس اولا که اراده حق تعالی به تمام ذوات و به تمام افعال تعلق پیدا کرده، این یه نکته. خب حالا که من سوال میپرسم از مرحوم اسمان، بحث اصلا یه چیز فلسفی، یعنی هر کسی قائل بوده باشه، یعنی کسی میتونه بگه که ما سلسله علل به حق تعالی بر نمیگرده، چیزی بدون اراده حق تعالی ایجاد شده، خدا علتش نبوده، خدا علت کامل هست نبوده؟ این یه مقدار از اول اشکال داره. ببینید اگر نمیتونیم مسئله جبر و اختیار و مسئله رجوع بعد معاصی که آیا اینا رجوع به حق تعالی پیدا میکنه یا نه، اینو نتونستیم توجیه بکنیم، اون یه حرف جداییه. نمیتونیم که یه اصل دیگه یا از بین ببریم که ما به اونجا که رسیدیم فوقش اینه. اگر یه کسی توجیه نشد بگه حالا من نمیفهمم تو مسئله جبر و اختیار که قضیه چیه، یا تو این مسائل نمیفهمم، اما اینو میدونیم که همه چیز باید معلول حق باشه. نظام خلقت، کل این نظام احسن مخلوق حقه، کل نظام احسن مخلوق حقه. حالا در سلسله خلقت تحلیل‌های مختلف هست. یه تحلیل این هستش که نظام احسن اونیه که خیرش غلبه بر شرش داره، نظام احسن خدا آفریده، اون شرور داخل در این نظام احسنه، خدا به خاطر اون حسن نظام احسن، نظام احسن آفریده و اون شرور برگشت میکنه به یک اراده ها یا از یک سری افراد که اون افراد اراده شر رو کردن، اراده شر رو کردن و اون اراده شری که اونها انجام دادن، اینا به خاطر این بودی که در نفسشون، در ذاتشون یک خلاصه نقصی بود و خلاصه در سلسله علل هم اونها و افعالشون همه باز باید برگشت بکنه به تحت اراده حق. حالا اونایی که تو دیده معرفتی و عرفانی نظر میکنن هم میفرمان که تمام مخلوقات یا مظهر اسماء لطفن یا اسماء قهرن، حکمتش به این برمیگرده که اسماء قهری هم باید مظهر داشته باشه. این هم خب برحال اصل من هم. وارد اون قسمت نمیخوایم بشیم، فقط یه نکته هستش که این که اصلا به عنوان یه اصل ما قرار بدیم که اراده خدا به فعل عبد تعلق پیدا نمی کند، این اصلا با اون ضوابط فلسفی خود مرحوم عثمانی نمی سازه. این یه نکته. اما اصل حرف مرحوم عثمانی تمام 100% این حرف رو نباید اینجا، این تطبیق رو ما الان داریم میگیم، تطبیق تطبیق تمامی نیست، یعنی فعل غیر حساب کردن اینو، در حالی که فعل غیر، فعل عبد تو سلسله علل به فعل خود شخص برمیگرده، به فعل خالقش برمیگرده. پس بنابراین حیثیت فعل غیر، اونی که برای فعل غیر فرمودن، تمام، اما مصداقیت فعل الغیر بعد میشه فعل الله، هرچی که در عالم خلقت، یعنی مبنای خود مرحوم اصفهانیه. حالا وارد مبنا نمیخوام بشیم، درست یا غلط کاری نداریم، بعدن بعد همین هم میشه فعل الله، درست یا نه؟ خب وقتی همه بنا شد بشه فعل الله، پس از جهتی بعد بگن اینا فعل غیر نیست، پس اراده بهشون برای همین تعلق گرفت. ببینید اون حالا به هر حال همون دیگه، از حیث اینکه تمام معلولات باید رجوع کنه به اراده حق،
اراده تکوینی
ما هم همون اراده، من مسلمانی هم اراده تکوینی هم دارن، یعنی شوق عقید رو میگن.
همین ممکن مسلمانی
فهمم که مثلا الان عقلی
که
خواهر جامعه ده، اگه حیثیت علل رو نگاه کنیم احسن
میشه اراده تکوینی الهی و کار خدا
و اراده احسن. پس ببین، پس من خلاصه فرما شما رو اینجوری تقریر کنم، همه یه توجه بکنید. ببینید کاری فعلا به شرور نداشته باشید، مسئله شرور جدا، درست؟ مسئله شرور و اون مشکل شرور یه بحثیه که بعد ده ها جلسه بحث کرد در موردش، بعد وارد بحث شد، یه بحث فلسفی جدا. من فعلا فعل حسن رو انجام میدم، صحبتش رو میکنیم، شما یه کار خوبی انجام دادید، تو آیه قرآن هم میفرمان که الحسنه ای فمن الله، تا تو بیان شما هم این که شما اراده یک امر خوبیو کردید، شما اراده کردید، این اراده شما در سلسله علل برمیگرده به اراده حق تعالی. خدا تبارک و تعالی اراده این خوبیو کرده بوده، درست یا نه؟ تو این حرفی توش نیست. پس اراده خدا به این فعل هم تعلق گرفته. چرا؟ چون اراده خدا به کل نظام احسن تعلق پیدا کرده. پس بنابراین اون فعل ولو فعل شماست، از حیث اینکه فعل شماست و شما غیر حق بوده باشی فعل الغیره، اما از حیث دیگه ای در سلسله علل بعد برگشت به حق تعالی داشته باشه. لذا تعبیری میکنن بعضی ها مثل خواجه نصیر طوسی، میگن فعلی که شما انجام دادی فعل عبد، فاعل غریبش شما هستی، فاعل بعیدش خداست. این یه مبنا. بعضی ها میفهمن نه این حرف غلطه، حرف خواجه نصیر رو قبول ندارن. ظاهرا تو اشارات شر اشارات به نظرم فرموده باشن خواجه نصیر، اگه اشتباه نکنم. بعضی اشکال میکنن به این حرف، میفهمن که نه خیر، فعلی که شما انجام دادید، نه اینکه شما فاعل غریبش هستید خدا فاعل بعید. چرا خدا فاعل بعید باشه؟ خدا فاعل غریب اتفاقا. شما فاعل ربطی هستید، حق تعالی فاعل مستقل. حالا فعلا کاری به مسئله شرور نداریم، کلا از مسئله شرور برگردیم. حتما که حالا شرور نیستش که، بحث شرور یه بحث جدا. شما میخواید نماز بخونید، شارع به شما امر به نماز کرده، تکلیفایی که خدا بر عهدتون گذاشته، این کاری که شما انجام میدید اراده خدا هم بهش تعلق پیدا کرده، فاعل استقلالی حق تعالی، شما فاعل ربطی هستید. لذا میگن کل حسنتین فمن الله و الا گفتیم فمن نفسک. حالا شر رو گفتن فمن نفسک، اما حسنه رو که فهمیدن فمن الله. حالا ما لااقل تو حسنه بحث رو تموم کنیم با مرحوم اصفهانی. پس حسنات باید تحت اراده حق تعالی باشه. شما از حیث اینکه فهمید فعل غیر اگر بوده باشه اراده من بهش تعلق پیدا نمیکنه، حرفتون درسته، تو فعل غیر اراده دیگری تعلق پیدا نمیکنه، اما اینی که شما فعل غیر حساب کردید فعل الله هم هست به این حیث.
حالا
نه نه اصلا شروعش نه 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 مرحوم اصفهانی خوبه، خوب مسئله شروع خودش حل میکنه، فیلسوف قویه، خودش مسئله شروع حلش کرده، اونم سر جاش حل میکنیم. اونم
ببین
اون حالا به نه به همین بیانی که ببین این بیان بیان خود مرحوم اصفهانی و حکماست، منتها با دو تا اختلاف مسلک. حالا یه کسی قبول نداره حرف جدایی، تو مسئله شرور چجوری جواب بدیم اون مسئله جدا، نباید دو تا بحث رو با هم خلط کرد. واقع مطلب اینه که خود مرحوم اصفهانی هم قائل به این مطلبه که اون فعلی که شما انجام میدید به عنوان عبادت، این فعل در سلسله علل به اراده خدا برمیگرده، درست یا نه؟ خود مرحوم اصفهانی قائله. حالا یا مبنای خواجه نصیر باشه که خدا میشه فاعل بعید، یا به مبنای بعضی بزرگان باشه که خدا میشه فاعل مستقل، این شخص میشه فاعل ربطی. این یه نکته. نه بگست کنم وارد بحث جبر نشه، جبرم نیست نخه، چون جبر یعنی که شما اراده نداشته باشید. نه جبرم نیست، حالا جوابشون اینه، اصلا وارد بحث جبر نشید، چون بحث جبر بسیار مفصلیه. الان ما بحث جبر نمیخوایم بکنیم، الان اصلا بخوایم نه بحث شروع رو میخوایم بکنیم نه بحث جبر رو، درست؟ اونو مفروض بگیرید، طبق مبنای مرحوم اصفهانی داریم حرف میزنیم، اونو علل مبنا بگیرید. هیچ جبری هم نیست به چه علت. جبر یعنی شما اراده نداشته باشید، درسته؟ جوابی که تو بحث جبر میدن از این مسئله اینه که اگر شما اراده نداشتید و خدا فقط اراده کرده بود میشد جبر، ولی کن خدا اراده کرده که شما با اراده خودتون کار انجام بدید، پس شما اراده دارید، پس جبر نیست. اختیار نه، نگاه کنید یه لحظه فقط ببین بحثش رو میخوام وارد بشیم. ببینید اینو فقط توجه کنید، فقط خلاصه جوابش رو عرض میکنم. شما بعد این یه بحث کامل مفصل، بحثی که مثلا اگه بخوام اینجور بحث کنیم تا میگم ماها بعد وارد بحث جبر اختیار بشیم، نمیخوام وارد بحث جبر اختیار شروع بشیم، فقط من خلاصش رو عرض میکنم. قول به اختیار یعنی خدا اراده نداره، با که این قول قبول نداریم که بگیم خدا اراده نداره فقط من ما اراده میکنیم. قول به تفویض رو که ما قبول نداریم که، این میشه قول به اختیار که بگیم خدا اراده نداره. قول به جبر یعنی خدا اراده کرد شما اراده نکردید، درسته؟ امر بین الامرین یعنی شما اراده کردی اما تحت اراده خدا هم هست، این امر بین الامرین. حالا بزرگانی که مسلک مرحوم اصفهانی دارن میفهمن هم در خیرات اینجوره که شما اراده کردی خدا اراده کرد پس جبر نیست و تفویض هم نیست امر بین الامرین، هم تو شرور هم همینه. متا شروع چون به خود این شخص برمیگرده، اراده خدا به این به این فعل به خصوصیت خاصش نبوده. یعنی خدا اراده نکرده که شما حتما این کار شر رو به خصوص انجام بدید. خدا اراده نظام احسن کرده که این فعل هم توشه که خیر درش غالبه بر شر. این یه مبنا. به یه مبنای دیگه اصلا شر عدمیه، اون یه واژه‌ای که علامه هلی تو کشف المراد گفتن، اون یه بحث دیگه‌ای کلا. شر عدمیه، اراده به اون امور خیر تعلق میگیره. تا یه جای اراده خیر نبوده باشه و عدم باشه میشه شر، اونم یه مبنای دیگه‌ای که میگم مبانی خیلی مختلفه وارد این بحث اصلا نمیخوام بشه. من فقط علل مبنا دارم با مرحوم اصفهانی صحبت میکنم، میگم علل مبنا جبر باطل، تفویضم باطل، پس اراده عقل تحت اراده خداست. تمامه علل مبنا؟ علل مبنا که ارادی نیست، شما قائلید به این مبنا، درسته؟ پس بنابراین اینی که فعل الغیر حساب کردید فعل الله هم هست. این یکی. دو، مسئله اراده تشریعیه که شما فرمودید نسبت به فعل عب نیست و اراده تکمینی است و اراده به بعث و زجر تعلق گرفته. ببینید ما این که اراده به بعث و زجر تعلق گرفته رو قبول داریم، اما میگیم این اراده که شما اسمش گذاشتید تکمینی، ما بهش میگیم تشریعیه. به چه بیان؟ اینو تو بحث‌های قدیمم عرض کردم یه بار، اشکال فرمایش مرحوم اصفهانی. یعنی یکی از ابتکارات مرحوم اصفهانی اینه که آقا اراده تکوینی و تشریعی که اومدن تقسیم کردن غلط است. یکی از ابتکارات ایشون همش تکوینی است. چرا؟ چون مولا اونی که اراده کرده بود بعث و زجر بود، فعل غیر رو که اراده نکرده. حالا ما تو نسبت به حرف اولشون ایراد کردیم، گفتیم فعل غیر نیست به جهتی، نسبت به این حرف دوم که میفهمن اراده تشریعی نیست یه اشکالی داشتیم قدیم. اشکال این بود، روش تأمل کنید ببینید ما بعث و زجر رو که شما میگید اراده تکوینی تعلق بهش گرفته قبول داریم، بعث و زجر بهش اراده تکوینی تعلق گرفته، اما سوال ما اینه با توجه به مباحثی که دیروز گفتیم آیا حکم یک وجود اعتباری هم پیدا میکنه یا نه؟ گفتیم جعل اعتباری هم داریم یا نه؟ خیلی خوب، جعل اعتباری داریم، ولی این فرض که حرف دیروزمون درست باشه، اینا رو فعلا علل فرض قبول کنید. تمام اگر حرف دیروز درست باشه که علامه بر بعث و زجر خدا یک جعل اعتباری هم انجام داده، میخوام ببینیم این جعل اعتباری اعتباری بود یا تکوینی بود؟ اعتباری بود. ما میگیم تشریع یعنی همین، شما جعلی که تعلق به بعث و زجر گرفته، اراده که به بعث و زجر گرفته رو اومدید مطرح میکنید، بعد میگید که آقا این اراده تکوینی است. ما اومدیم گفتیم حکم این بعث و زجر نیست، این بعث و زجر به فرمایش شما همون انشاء بدای جعل داییه، امر تکوینی. اراده‌ای هم که بهش تعلق میگیره اراده تکوینی است کمان که شما فرمایید، اما ما گفتیم یه چیز دیگه‌ای وجود داره، یک حکمی وجود داره که اعتباری است، فعلیتش در عالم اعتباره، در ظرف اعتبار اراده‌ای که بهش تعلق میگیره اراده چی باید بوده باشه؟ اراده اعتباریه باشه، اراده‌ش هم اراده اعتباره چون اعتبار شارعه. اراده تشریعی اراده اعتباری است در ظرف تشریع، به انشاء به بعث و زجر اراده تکوینی تعلق میگیره، اما یک اراده دیگه هم حق تعالی داره، تشریع امر اعتباریه، اراده که بهش تعلق میگیره اراده اعتباری است. چرا اینا اومدن اراده تشریعی از اراده تکوینی جدا کردن؟ به همین علت. البته بعضی دقت نداشتن تو این مسئله، اما خب علی ای حال مرحوم اصفهانی که به هر حال فرق بین مقام اعتبار و مقام تکوین میگذارن، ما حرفمون اینه وقتی که ما حقیقت الحکم رو امر اعتباری گرفتیم و نظام تشریع نظام اعتباری است و خود مرحوم اصفهانی هم قبول کردن تو بحث اجتماع امر نهی که احکام به خاطر اینکه در عالم اعتبارن با هم تضاد ندارن، پس میگیم در عالم اعتبار اراده خدا که به این حکم تعلق گرفته این کدوم اراده است؟ اراده اعتباری، اراده تکوینی نیست.
خود اراده که اعتباری نیست.
نبینید اصلا، ببینید متعلق اراده که هیچی، ایجاد حق تعالی ایجاد تکوینی یا اعتباری؟ نه، ایجاد وجود اعتباری، ایجاد وجود. مگه من میگم مرحوم اصفهانی یکی هم؟ ببینید ایجاد وجود یکی هم دیگه، احسن. ایجاد وجود حقیقت واحده، تفاوتشون به چیه؟ به اعتبار. ایجاد همون وجوده، ایجاد این وجوده، درسته؟ وجود چه وجودی اعتباریه؟ ایجادش هم میشه ایجاد اعتباری، ایجاد تکوینی هم اعتباری که معنا نداره که.
همه اراده تکوینی هم اعتباری.
نه، وقتی وجود اعتباری شد اراده که بهش تعلق میگیره اعتباریه. چرا؟ چون ایجادش اعتباری بود. ایجاد اعتباری که اراده تکوینی نداره. اگر اراده تکوینی بود بعد مراد میشد تکوینی. در مراد اعتباری اراده میشه اعتباری، درسته یا نه؟ مراد اعتباریه دیگه.
فعلیت رسید دیگه از اعتباریت خارج میشه، اونجا میشه اراده. اراده
ببینید فعلیتش فعلیت در عالم اعتباره.
نه از بعد از اون عالم اعتبار خارج شد میشه اراده تکوینی.
اون بحث و زجر دیگه، بحث و زجر میشه تکوینی. ببینید پس یه نکته رو ما بعد به مرحوم اصفهانی بگیم. ببینید ایجاد و وجود عین همن، اراده و مراد عین همن، درسته؟ میگیم که شما که قائل به اتحاد ایجاد و وجود هستید، وجود اعتباری بعد ایجادش اعتباری باشه، ایجاد اعتباری شد بعد اراده اعتباری باشه. این اراده اعتباری از اراده تکوینیه نیست.
این اشکال در مبناست که ایشون قبول نداشت که در عالم جمع اون بحث انشاء حکمه.
یعنی علل مبنا خودشون داریم اشکال میکنیم. چرا؟ یه لحظه ببینید چرا؟ باشه درسته که اونجا اومدن حکم و انشاء گرفتن و اینو ما اشکال کردیم، اما در جای دیگه مگه نفهمیدن حکم امر اعتباریه؟ درسته یا نه؟ خب وجود الحکم امر اعتباری، پس ایجاد الحکم باز دوباره میشه امر اعتباریه، ایجاد اعتباریه. مسلم هم هست.
باید همین اگه مطرح بشه اون وقت این طالب فاضلایی داره که اون که مثلا باید تقابل بین همین ایجاد وجود ها رو ما
تقابل تقابلی نیست، ایجاد وجود یکی هست، تو خارج هم یکی هست، تو اونجا هم یکی هست.
نه اونطور نه، الان گفتیم که مثلا اونی که معتبره وجوده تو اعتباریه، اگر وجود اعتبار بشه اون وقت اون یکی هم که اعتبار بشه مثلا یه وجوبی مثلا یه حرمتی، چون وجود هستند دایره وجود شدن، پس اون وقت تقابل بهشون هست.
نه تقابل ندارن، تو عالم تضاد محمد این خود مرحوم اصفهانی میگم حالا
دارن.
چرا نه مرحوم اصفهانی خودشون فهم تو عالم اعتبار بین وجودات اینها تقابل
وجود نیست.
ببین من الان علل مبنا صحبت میکنم. ببین من الان
نه چرا اعتبار وجود هست.
بله ببینید من الان علل مبنای خود مرحوم اصفهانی دارم صحبت میکنم. علل مبنا ببینید کاملا علل مبنا میگم آقای مرحوم اصفهانی، ما مبانی شما رو قبول داریم. شما مگر تو بحث اجتماع ملی نفرمودید که احکام اعتباری هن، وجوب و حرمت اعتباری هن، تو عالم اعتبار هم با هم جمع میشن و تقابل ندارن؟
چرا جمع میشن؟ چون وجود نیستن.
نه خیلی وجود هن. چرا؟ وجود اعتباری هن.
اگه احکام وجود
مگه میشه وجود نباشن؟
مصابقه با تشخص
نه ببینید نه نگاه کنید اصلا وقتی که داریم میگیم اعتباری هن یعنی وجود اعتباری هن، عدم اعتباری که نیستن که. ببینید علل مبنا دارم میگم، یعنی کاملا مرحوم اصفهانی طبق مبنای خودشون وجوب و حرمت و شما در بحث اجتماع ملی فهمیدید چی هن؟ وجود اعتباری هن. وعایشون کجاست؟ گفتید عالم تکوین نیست در عالم اعتباره. بگیم اینا رو شما خوب فهمیدید یا نه؟ میفهمن بله. خیلی ما علل مبنای خود مرحوم اصفهانی داریم میایم جلو. وجود اعتباریه، وجود حرمت در عالم اعتباره، وجود اون اعتباری، وجود وجوب در عالم اعتباره، وجود اون اعتباری، ایجادشون هم میشه اعتباری، اراده‌ای هم که بهشون تعلق بگیره اراده اعتباری است، محال اراده تکوینی باشه. علل مبنا مرحوم اصفهانی چاره‌ای ندارن قبول کنن، یعنی بحثش یه ذره شبهه نداره که بخاطر مجنون
نیست.
نه نه صبر کنید، مرحوم اصفهانی اگر قبول کردن که حکم وجوب و حکم حرمت در عالم اعتباره، وقتی اونو قبول کردن ببینید به نظر مرحوم اصفهانی خب دقت نظرها رو داشتن استفاده کردن، اما الان این حرفی که عرض می‌کنم تقریبا دو تا چهار تاست برای مرحوم اصفهانی، یعنی طبق مبنای خودشون کامل میشینه. ما حرفی از خودمون در نیاوردیم، علل مبناییشون داریم میریم جلو، لوازم مبنای خودشونو داریم میگیریم. طبق لازمه مبنای خود مرحوم اصفهانی وجود وجوب در عالم اعتباره، ایجادش در عالم اعتبار، ارادش باید اعتباری باشه. حکمو که تعبیر کردن خودشون اومدن به انشاء تفسیر کردن، ما گفتیم انشاء امر حقیقیه، این با مبنای خودتون نمیسازه. یادتون گفتیم با مبنای خودتون نمیسازه که گفتید حکم امر اعتباریه. یه حرفی و مرحوم اصفهانی تو بحث اجتماع امر و نهی متذکر شدن که تو بحث اوامر اینو متذکر نبودن. تو بحث اجتماع ما نبی این مسئله التفات پیدا کردن و بعد مدن گفتن این حدیثی که گفته شده، حدیث روایی نبا، یعنی این گفته ای که گفتن احکام متضادن و اسرار این باطله. چرا؟ چون احکام باهاشون آدم اعتباره. ما از اون حرف داریم استفاده میکنیم، میگیم حرفای دیگه‌ای که شما تو بحث عوامر زدید، تو بحث‌های جاهای دیگه زدید، این حرف و اون حرف بعدیتون باطل میکنه. ما داریم میگیم ما دنبال حرف بعدیتون میان، دو تا حرفا با هم نمیسازه. شما بعضی جا اومدید گفتید که حکم همون انشاءه، بعضی جا اومدید گفتید بحث اعتباریه، باز جلوتر رفتید تو اونجا که فهمیدن بحث اعتباریه، رفتن تو این مرحله که حکم امر اعتباری باشه اما بحث اعتباری. باز میگیم اینم نگید، اینم نگید. اونی که اومدید گفتید حکم امر اعتباریه ها، گفتیم حکم از بحث جدا کنید. اینی که شما از مرحله این که اومدید تفسیر کردید حقیقت حکمو به انشاء، اونم انشاء قدری لفظیه، اون که خیلی مرحله بحث پایینی بود، از اون مبنا اومدید بالاتر به بحث اعتباری، میگیم از این مبنا هم بیاین بالاتر طبق چیزی که از خود شما یاد گرفتیم، بگیم حکم اعتباره، حکم اعتبار خودتون به ما فرمودید، وعاش عالم اعتباره، ایجاد و وجود در عالم اعتبار، اراده اراده اعتباری است، فرق داره با اراده تکوینی. یعنی بس طبق علل مبنای مرحوم اصفهانی داریم بهشون این مطلب رو میگیم، یعنی میگیم ما این حرف از شما لازمه، یعنی کنه شما یه ابتکاری کردید تو علم اصول، ما اون ابتکار جدیدتون رو گرفتیم، حرف قدیمتون رو ول میکنیم، حرف قدیمتون که فرمودید حقیقت الحکم انشاءه، ما اون رو رها میکنیم، حرفی که تو بحوث زدید و جلوتر رفت از حرف قبلی، گفتید بحث اعتباری منتظر از این انشاءه، اونو میگیم خیلی جلوتر رفت حرفتون، حکم اعتباری گرفتید اینجا دیگه، خود انشاء نگرفتید که حقیقی بود، حکم منتظران انهی که انشاء بوده باشه نگرفتید، بحث اعتباری گرفتید، خیلی جدیدتر شد حرفتون. ولی که گفتیم اینم باید تکاملش داد، بین حکم و این بحث فرق بذاریم، میگیم حکم اعتباریه، نتیجهش این میشه مبنای قوم که اراده تشریعیه و اراده تکوینیه باید بوده باشه برگشت میکنه. ما بر طبق مبانی فلسفی خود مرحوم اصفهانی همه رو حرف زدیم. اون حرفی هم که ایشون زدن که اراده به فعل غیر تعلق نمیگیره، کاملا علل مبنای خود مرحوم اصفهانی ما جواب دادیم، گفتیم طبق مبنای خود شما در بحث جبر و تفویض، اراده عبد تحت اراده خداست، پس نه جبره نه تفویضه. اگر اراده خدا فقط بود میشد جبر، اراده عبد فقط بود میشد تفویض، اراده عبد تحت اراده خداست، پس این فعل غیر تحت فعل الله. حالا یا به مبنای خواجه نصیر فاعل بعید حق تعالی، یا به مبنای صدرایی در حکمت متعالیه، حق تعالی فاعل مستدل و عبد فاعل ربطیه، چون حق تعالی عبد میشه فاعل ربطی دیگه، بنابراین که وجودات ربطی هم. ببینید این همه علل مبناهایی که مرحوم اصفهانی قبول داره. پس ما حرف مرحوم اصفهانی که از خودمون حرف نمیزنیم، ما حرف مرحوم اصفهانی اون قشنگ‌تر رو گرفتیم، فقط تکاملش داریم میدیم، عرضه میکنیم. به نظر میرسه که اراده تشریعی و اراده تکوینی هر دو درسته، ولیکن یه نکته بمونه که بعد حالا انشاءالله فردا بگم. صلی الله علیه و محمد.